الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما مسألة بحث أخلاقي امروز ما در ادامه احکام الاشرعی وسائل، این حدیث شریف است، حدیث مرسله ابن ابی عمیر که می دانی حکم صحیح را داره. عن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام قال من قال فی مؤمن ما رأته عیناه، کسی که درباره مسلمانی چیزی بگه که با چشمش دیده، هر چه میبینه بگه، و سمعته اذناه و هر چه به گوش شنیده بگه، فهو من الذین قال الله عز و جل، مشمول این آیه است، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم. زیل آیه هم که در اینجا نقل شده، فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. یکی از مسائلی که امروز خیلی پررنگه و در گذشته هم بوده، وان این است برای اینکه دشمنی را از پادر بیارن سراغ جنگ روانی میرن. جنگ شاخه هایی داره، جنگ نظامی هست، اقتصادی هست، سیاسی هست، و یکی هم جنگ روانی داریم، یعنی کاری میکنن که روحیه طرف شکست بخوره. وقتی روحیه کسی شکست خورد، دیگه قدرت مقاومت حتی در میدان جنگ نظامی هم نداره. در جنگ روانی از روش‌های مختلفی استفاده میشه که من به سه روشش اشاره میکنم. اول تهدید هاست، تهدید میکنم یه هفته دیگه حمله نظامی شروع میشه، آمریکا نیروهاشو نزدیک خلیج آورده، کشتی‌هایی که هواپیماهای بمب‌افکن در اون سواره است نزدیک مرزها می‌شود. گاهی میگن گزینه نظامی هم روی میز است، یعنی فراموش نکردیم ممکنه ما. این میگن یه نوع جنگ روانیه که از طریق تهدید، با تهدید میخوان طرف رو تسلیم کنند و از پا در بیارند. شاخه دیگرش این است که دیگران رو از این میترسونن، همین چیزی که این روزا میگن ایران ترسی. ایران تبدیل به یه خطر بزرگ و قدرت عجیبی در خاورمیانه شده است و برای تمام همسایگان تهدید است و فنان، و همه رو بترسونن که سبب بشه یه جنگ روانی بر ضد ما راه بیفته. بعضی از جرائد مطبوعات هم خیال میکنن اینا دارن ما رو تعریف میکنن که یه همچین تعبیری میکنن، تبدیل به قدرت خطرناکی در خاورمیانه شده، با خوشحالی اینو نقل میکنن، در حالی که هدف اونها این است که دیگران از ما بترسونن. اینم یه شاخه جنگ روان. شاخه های زیادی داره. شاخه سومش پخش شایعات، مخصوصا در زمان ما که وسائل ارتباط جمعی زیاد شده. یه روز ملاحظه میکنید شایع این که فلان وزیر و فلان شخصیت استعفا داده از او، فلان کس با فلان کس دعوا کرده، فلان مسئول به جرم نمیدونم سوء استفاده مالی دستگیر شده، رو همه موبایل ها به صورت اسمس میفرستن، تو ماهواره ها و توی رسانه ها میفرستن، با این وسائل زیادی که در اختیار هست اینا رو میفرستند و به این وسیله فکر مردم مشوش میکنن. تشویش از حال عمومی که میگن همینه، از طریق پخش شایعات این کار رو میکنند. و در قرآن مجید یه مورد روشنی از این هست در سوره نور، که آیه هم که خوندم آیه 19 همون سوره نور است و مربوط به همین معناست، و اون پخش شایعی که درباره یکی از همسران پیغمبر کردن که نعوذ بالله همسر پیغمبر آلوده ی عمل منافی عفت شده. منافقین مدینه رو پر کردن از این شایعه. قرآن مجید نازل شد، 10-20 آیه درباره این مسئله میگه و شدیداً توبیخ میکنند کسانی که ندانسته در مسیر این شایعه واقع شدن و آخرش همین آیه 19 است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. في الدنيا والاخره، مهمش في الدنيا والاخره است، یعنی خیال نکنید این مجازات فقط مال قیامته. در دنیا هم کسانی که پخش شایعات غلط میکنن در دنیا هم خداوند اینا رو گرفتار میکنه. فی دنیا و آخره، ریختن آبروی مسلمان، اون هم مشوش کردن از آن عمومی، اون هم زیر سوال بردن قداست پیغمبر، اینا مهمه. من نمیدونم اونهایی که اخیراً آمدن شایعاتی در باره بعضی از زنان پیغمبر منتشر کردن این آیات رو نخوندن. من نمیدونم اگر به خود اون شخص بگن همسر تو چنین و چنان، خودش ناراحت میشه یا نه؟ اهانت به شوهر هست یا نه؟ شما وقتی همسر پیغمبر رو زیر سوال ببری توهین به پیغمبر نیست؟ میخواد یه جای به گمان خودش، به گمان خودش اصلاح کنه، نبوت خراب میکنه، پیغمبر خراب میکنه. ان الذين يحبون ان تشيع فاحشه تو فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میدونه چقدر آثار منفی داره. حالا مهم در اینجا اینه که گاهی دوستان یک جریان خودشون عامل پخش شایعه دشمن میشن، یعنی ابزار دشمن خود ما میشیم. روی نمیدونم تلفن های همراه یه پیامی میفرستد و منم توی مجلس نقل میکنم، خیلی هم از خبر جدید خوشحال میشن، از خبر جدید دادن یا از خبر جدید شنیدن کیف میکنن. نمیدانی همچین چیزی آمده بود روی موبایل ما. اینا کسانی هستن که مشمول این آیه هستند. نباید ما خودمون این کار بکنیم. وقتی یه شایعه منتشر شد، حادثه مشکوک، نمیگیم یقین به عدم، مشکوک. ما نباید بدون تحقیق اینو منتشر کنیم. نباید به عنوان میگویند. کی میگه؟ میگویند. همین میگویند ها حرامه. همین حال هم عذاب علیم فی دنیا و الاخره. از اون بالاتر از همه متن این روایت، متن این روایت میگه حتی هرچی میبینی نگو، هرچی میشنوی نقل نکن. گاهی اونی که میبینی یه امر فحشاییه، اون چه میشنوی یه سخن نارواییه، همینجا اونو دفنش کن. نه تنها مشکوک و معلوم الکذب و نقل نکن، اونی هم که یقینی خودته، همه یقینی ها نمیشه نقل کرد. اشاره فحشا همینه، یه حادثه بدی مثلا در فلان گوشه قم مثلا واقع شده، خیلی بد بوده، زشت بوده، خب ما اینو باید همونجا دفنش بکنیم و مجازات هم میخواد بشه مجازات هم بشه، اما بیرون توبوغ کنیم همه جا بگیم قم هم یه همچین حوادثی، تهران هم یه همچین حوادثی، مشهد هم یه همین، در جمهوری اسلامی هم یه همچین کارهایی واقع میشه. اینم میشه جزء اشاعه فحشا. ببینید حدیثو، من قال فی مؤمن ما رأته عیناه، با چشم دیده، مشکوک و معلوم العدم نیست، و سمعت و اذناه، به گوش خودم شنیدم که فلان کس میگه من این کاره هم، به گوش خودم شنیدم، فهو من الذین قال الله عز و جل ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. فاحشه میدونید در لغت معنیش غیر از اون چی در فارسی امروز هست. فاحشه به معنی هر کار زشت، به خلاف اینکه در فارسی امروز روی مصداق خاصی متمرکز میشه، نه، نهی از فحشاء و منکر یعنی نهی از کارهای زشت، بعد دروغ، تهمت، دزدی، رشوه‌خواری، رباخواری، همه اینا فحشائه. من تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، در میان مسلمانان پخش بشه، اینا هم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره، والله یعلم و انتم لا تعلمون. یعنی چه؟ یعنی خدا میداند چه مفاسدی در این اشاعه، در پخش این شایعات شما نمیدونید چقدر مفسده داره. گاهی ریشه های جمعیت به همین وسیله زده میشه. جریان داستان افک که در سوره نور وارد شده، اگر قرآن نیامده بود با این آهنگ تند و محکم نکوبیده بود، اصلا مدینه دگرگون میشد، نبوت پیغمبر زیر سوال میره. منتها قرآن مجید خداوندی که عالم الغیوبه به موقع این آیات فرستاد، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون بانفسهم خیرا و قالوا هذا بهتان عظیم. آهنگ آیات خیلی آهنگ داغی، همونجا دفن میشد. لولا این اصلا مدینه رو منافقین به هم ریخته بودن بر اثر پخش این شایعه. به هر حال امیدوارم انشاءالله ملت ما، مملکت ما، دوستان ما مراقب باشن، در مسیر خواست دشمن قرار نگیرن، ابزار دست دشمن نشن، شایعات رو پخش نکنن، حتی اون چه رو میدانن، اون چه میشنون، اونجا که به ضرر جامعه است اونها رو هم بازگو نکنن. افشاگری جا داره، بعضی جاها باید یه حادثه پنهان بشه، بعضی جاها باید افشا بشه، اینا رو باید خیلی مراقب بود. در هر کجا گفته بشود توهین به پیغمبره، یعنی شما میخواهید پیغمبر اکرم رو اگر ضعف‌های همسر خودتون بگن چی میگید؟ خوشتون میاد؟ کیه که خوشش میاد نسبت به همسر که همچین نسبتی بدن؟ وقت به پیغمبر اکرم خوشون میاد نسبت بدین؟ گفته بشه بحث علمی، نه چیزی که پیغمبر رو زیر سوال ببره. پیغمبر اکرم رو بعد مردی معرفی کنه که خبر نداره تو خانه‌اش خبره، کسی که تو خانه خودش خبر نداره میخواد دنیا رو اصلاح بکنه. چی میشه؟ من نمیدونم، خدا عقل بده بهمون. بگذرم بریم سراغ حدیث شمارش رو توی هم باب 152، احتمالا حدیث 5 بود، 5 ششم بود از باب 152، حدیث ششم بود. و اما برگردیم و بریم به سراغ بحث حقیقت احرام، امروز تمامش کنیم انشاءالله که از شنبه سراغ مسائل دیگر مربوط به احرام بریم، به نیت احرام. تلخص همین ما ذکرنا، یه جمع‌بندی کنیم و بعد سه تا نکته این بحث رو جمعش کنیم. تلخص همین ما ذکرنا این که از مجموع ادله ما استفاده می کنیم که حقیقت احرام همون التزام به ترک منافیات احرامه. تشبیه خوبی شد به صیام، همونطور که شب صائم نیت می کند ترک بکند منافیات را، مفترات را، اینم ترک می کند منافیات و ملتزم می شه. با این تفاوت که باید لبیک هم بگی، لبیک هم که میگه باید برای نسکی باشه. چرا؟ برای این است که احرام وجوب استقلالی و استحباب استقلالی نداره. یعنی کسی بگه من فقط محرم میشم، احرام استحباب نفسی نداره، مقدمه نه وجوب نفسی داره نه استحباب نفسی. احرام میبندد لعمرتن، احرام میبندد لحج، قیدو داره. بنابراین مجموعش این شد، التزام به ترک منافیات با گفتن لبیک، لبیک هم به قصد نسک و بدون اون احرام محقق نمیشه. احرام معنی مصدری هست، یعنی تحریم. گفتیم از سه جهت هم میشه این اثبات کرد، یکی به وسیله همون معنی لغوی. این نکته رو گفتم، باز هم دقت کنیم، کلماتی که در شرع استفاده می شود و حقیقت شرعیه می شه معمولا اخص از معنی لغویه، یعنی معنی لغوی عامه، این خاصه. صلات به معنی مطلق دعاه، اما شارع آورده تو این ارکان مخصوصه توأم با دعا. صیام به معنی مطلق امساکه، شارع آورده در این امساک مخصوص. حج به معنی قصده، شارع آورده تو این قصد مناسک. یعنی معنی شرعی اخص از معنی لغویه. در اینجا هم اجازه، در اینجا هم معنی لغوی احرام یعنی تحریم کردن، الاحرامو و تحریم تصریح میکنن در لغت. تحریم مطلقه، اما شارع مقدس آورده تحریم این 25 چیز برای کی؟ برای قاصد حج. خب معنی لغوی موافق این معناست. ارتکاز هم دومین چیز بود که موافقه. روایات هم عده زیادی از روایات خوندیم که موافق با این معنا بود، درست؟ بنابراین حقیقت احرام رو اجمالاً دانستی. بله بله، از جهتی شبیه طهارت، نه من جمیع الجهات، از جهتی شبیه صیامه، نه من جمیع الجهات، هم شبیه وضوء و غسل و هم شبیه صیام، اما من جهت لا من جمیع الجهات. بقیه هنه امورون، اجازه بدید من این امور رو بگم. امر اول این است که آنچه امام در معنی احرام فرموده با عقل قاصر ما این موافق با هیچ یک از ادله نیست. عبارت ایشون البته منحصر به ایشون نیست، مرحوم محقق هم همین رو در شرایع فرموده، آی خویی هم همین در یکی از دو قولشون فرمودن. عبارت ایشون این بود در باره حقیقت احرام. بله شرط میدونیم، شرط میدونیم، تلبیه من شرایط. ایشون میفرماید الاول القصد، اولین چیزی که لازم است در احرام قصده، لا به معنا قصد احرام، قصد احرام نکنید. پس قصد چی بکنید؟ بل به معنا قصد احدن عهد نسوج. منظور از قصد در احرام قصد حج، قصد عمره. نتیجه اذا قصد حج یا عمره رو ولبیک مهره میشه، قصد احرام اصلا لازم نیست. حالا بعد میگن محال هم هست، فاذا قصد العمره مثلا ولبا صار محرمن. ما اینو نمیفهمیم چرا؟ اجازه بگید، ما اینو نمیفهمیم چرا؟ برای این است که خیلی خوب، شما میگید احرام به معنی قصد نسک. خب فلان کس در روز عید مناسک عید رو انجام داد، از احرام در آمد. همه میگن از احرام در آمد دیگه، یعنی از چی در آمد؟ از قصد نسک در آمد. خب بعدش طواف داره، سعی داره، دوتا طواف داره، اینا نسکه. از قصد کدام نسک در اومد؟ ایشون میگن نسک، قصد نسکه. شما میگی فلان کس از احرام در اومد، ایشون میگن قصد نسکه. آیا از قصد نسک در اومد؟ خب روز عید هنوز کلی باقی مانده. چی؟ تسامو از احرام در اومد؟ همه مجرده میگن نه، در روایت هم شاد باشه، خرج همین از احرام، از احرام خارج شد، خارج نشده، رمی جمرات مونده، طواف حج مونده، سعی مونده، طواف نسا مونده، نمازاش مونده، به نسبه در آمد. پس بگید قصد به نسبه نسکه، نه قصد نسکه. باید بگید لباسه از کل احرام در میاد، تمام تو رو کلا بز. بگذرم، ما این بیان رو با هیچ یک از تعبیراتی که معمول است و متشرع دارن موافق نمی بینیم. احرام و یه حالت میدونیم، داخلش میشن اون حالت التزام، از اون حالت خارج میشن اون حالت التزام. خب این خیلی قابل فهمه. اما احرام معنی نسکه، این امر اول بود. اجازه من میخوام تمام بکنم امروز. سوالاتتون بعدم موهل میگن، بعدم همه میگن موهل. اصلا روایت هم داریم که این احله و خارج میشه از احرام، این که قصد نسک باشه جور در نمیاد. و اما دومین نکته‌ای که ایشون داره میفرماید اصلا امکان نداره قصد احرام، اینم ما با فکر خاصه نمیفهمیم. و اما قصد الاحرام فلا یعقل ان یکون محققا لانوار، نه قصد احرام معقول نیست که باعث تحقق عنوان احرام بشه. چرا معقول نیست؟ اگر احرام انشایی باشه مثل بیه، قصد میکنیم انشاء بیه رو، محقق بیه میشه، قصد میکنیم انشاء اجاره رو، محقق میشه. اگر التزام باشه مثل عهده، مثل نذره، مثل نمیدونم امثال اینهاست، چرا قصد احرام محقق عنوانش نشه؟ مگر سایر عناوین قصدیه با قصد حاصل نمیشه؟ خب اینا عنوان قصدیه، با قصد حاصل بشه، چرا با قصد حاصل نشه؟ لا یعقل و معقول نیست. ما اینم نمیفهمیم، نمیفهمیم. و اما قصد می کنم ملتزم بشوم منافیات را ترک کنم، همین که قصد کردم. همین روزه چطور قصد میکنی؟ شما که روزه نیستی چطور قصد میکنی روزه بگیری؟ تا قصد کردی وارد روزه میشی. اینم همونه، اینم امساکه، اینم امساکه. بگذرم. و اما سومین نکته، خب حال احرام هر چی بود، یا بیان ایشون بود یا بیان مرحوم آیت الله خویی که به معنی تلبیه گفتن لبیک، اون حالت به اصطلاح تحریم الهی که با لبیک حاصل میشه، یا حرف ما که التزام است و حرف مشهوره، هر کدامش باشه اگر عمدن ترک کنی هم احرام باطله هم نسک باطله. عمدن اگر قصد و ترک بکنه هم احرام باطله. حالا قصد هر چی میخواد باشه، دو هر مبنا، اگر ترک کنه خب احرام بدون قصد که احرام نمیشه. هر چی باشه گذشتیم از اون، از اون گذشتیم، هر چه باشه اگر قصدش نکنند فاسد میشه احرام، چون تمام عبادات قصدیه، اینم عبادته. مگر میشود این عبادت بدون قصد حاصل بشه؟ وقتی احرامم فاسد شد نسک فاسد میشه. چرا؟ قبلن گفت، قبلن گفتیم عمدن اگر ترک بشه در مسائل قبل سبب میشه حج و عمرش باطل بشه. و اما اگر ناسی باشه، جاهل باشه، قصد نکنه، چی گفتیم در مسائل قبل؟ همونها رو عاده میکنیم، میگیم اگر میتونه برگرده، نمیتونه از همون جا، از همون جام یادش رفت تا آخرم یادش رفت، گفتیم صحیح. اگر ناسی و جاهل باشه ترک کنه، هر کجا یادش آمد برمیگرده، نمیتونه برگرده، از همون جا نیت میکنه محرم میشه، تا آخرم یادش نیامد عملی صحیحه. بنابراین حرف های سابق رو در اینجا میاریم. امامم آوردن، عبارت امام بخونم و تمام کنم. ایشون هم دارن همین رو میگن. اجازه بدید خیلی خوب، این نیت رو ترک کرده، لبیک رو بگه اما بدون نیت، بازم باطله. بله و هم اجازه بدید، فلولم یقصد احد النسک لم یتحقق احرامه. ما هم معتقدیم باید قصد نسک بکنه، لبیک باید به قصد نسک، اصلا احرام استقلالم که محبوبیت نداره، به قصد نسکه. سوا اون کان ان عمد او سهم او جهل، اگر نکنه احرام باطل. خب آیا نسکم باطل میشه؟ احرام باطل شد نسکم باطل میشه؟ میگن فیه تفصیل، و یبطل نسک ایزن ازا کانت ترک ان عمدن، عمدن ترک کنه نسکم باطل میشه. و اما مع السهو و الجهل، اگر سهو و جهل باشه، فلا یبطل. چی لا یبطل؟ احرام یا نسک؟ نسک لا یبطل، احرام که باطل شد بدون قصد. و یجب علیه تجدید الاحرام من المیقات ان امکن. میتونه برگرده؟ برگرده به میقات. و الا فمن حیث امکن، از هر کجا ممکن بشه، على تفصیل متقدم، تفصیلشو سابقا دادیم، داخل حرم شده نشده همشو گفتیم. و سلام الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.